اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض السلام و ادب و ارادت و احترام دارم حضر همه شما بینندگان خوب و نازنین در داخل و خارج از کشور. پایه پایه رفت باید سوی بام. برای سقوط و فرو افتادن از یک بام، بام بسیار بالا بلند رفیع، یک بار امکان پذیره. یعنی شما یک باره میتونی از بلندای یک بام فرود بیای، اما برای بالا شدن، بالا رفتن، صعود به یک بام، هر قدر هم کوتاه یک باره امکان نداره. پلکانیه، نردبامیه، پله پله باید بالا شد و بالا رفت تا به بام رسید. عالم معنا، عالم معنویت هم دقیقاً شبیه بامه، اونم بامی بسیار بالا و بلند. سقوط از باب معنویت یک باره، یک شبه امکان پذیره. میشه یک کسی یک شبه از اوج به حضیض سقوط کنه، اما برای صعود، برای بالا شدن، نه. پله پله تا ملاقات خدا، پلکانیه. ولی متاسفانه ماها انتظار یک بارگی رو داری. صدی نود. به همین خاطرم چون زود نتیجه نمیگیریم میبریم برمیگردیم. در حالی که قصه ما قصه بذر و دانه است. یک بذر، یک دانه، آره یک بار دفعتن میره زیر خاک، اما یک باره که از دل خاک سبز نمیشه، سر نمیزنه، بالا نمیاد. اولا مراقبت ها میخواد، مواظبت ها میخواد، آبیاری میخواد، آفت زدایی میخواد، تا اینکه بالاخره نم نم خورده خورده بالا بیاد، قد بکشه و تبدیل بشه به یک درخت تنومند و بالا بلند. پای پای رفت باید سوی بام. سایه یک سرب اگر هست و هرچه هست و هرچه داره از سرو داره. سرو نباشه سایه سرو یعنی چه؟ قصه ما آدم ها و خداوند در نگاه امیرالمومنین علیه السلام قصه همین سایه و سروه. گفت تو به صفت سرو چمن، من به صفت سایه تو. این در عالم خلق، در عالم خلقت، در عالم خلقت و آفرینش واقعا ما سایه ایم و خدا سر. یعنی تار و پود وجود ما بسته به اوست. اما در عالم معنا و معنویت متاسفانه این گونه نیست. ما نقش سایه رو برای سر به وجود حق نداریم. اگر سایه باشیم یعنی تابع محض باشیم، اون وقت هست که عبد بودن، بنده بودن شکل میگیره، تحقق پیدا میکنه. کسی عبد خداست، کسی بنده خداست که برای خدا حکایت سایه و سرو رو داشته باشه. شما ببینید سرو به هر سمتی، به هر سویی مایل میشه، تمایل پیدا میکنه، سایه او هم دقیقا همینطور. وجود نازنین امیرالمومنین میفرماد که من شهادت میدم که پیامبر خدا نسبت به خداوند یک چنین قصه ای داشت، یعنی سایه بود برای سر به وجود حق. به یک معنا و به معنای دقیق کلمه عبد بود، بنده بود. عبد بود، بنده بود، یعنی سایه بود. می گفت تلخ کنی تلخ شوم، قهر شوی قهر شوم، با تو خوشم ای سنم لب شکر خوش زقنه و اشهد ان محمدن قبده، اشهدو عرض کردم از شهادت به معنای گواهی دادن، اشهدو گواهی میدهم، من امضا میکنم من که چی؟ ان، این که محمدن، محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبده، بنده او بود، یعنی در بند او بود، یعنی سایه او بود، یعنی مطیع محض او بود. درست مثل این دست شما نسبت به خود شما، بند شماست، بنده شماست، در بند شماست. اراده میکنی بره بالا، میره بالا، بیا پایین، هیچ اراده ای از خودش نداره، تسلیم محض، مطیع محض، منقاد محض. و رسوله، رسول یعنی فرستاده، شهادت میدهم که او فرستاده او بود. ارسله به دین المشهور، ارسله، ارسله از ارسال، ارسال به معنی فرستادن، ارسله فرستاد خداوند او را به، در اینجا به معنای مع، با، فرستاد او را با، همراه با، به دین، همراه با دین. دین در یک نوبت عرض کردم خوشترین تعریف و توصیف از دین مولانا داره، میگه کار دین ای بند روزن کردن است. یک کلبه دیدید دیگه، وقتی روزنه ای داشته باشه، دریچه ای داشته باشه، به میزان اون روزن و دریچه میتوانه از تابش آفتاب، نور آفتاب برخوردار. میگه دین در وجود آدمی نقش اون روزن رو ایفا میکنه. یک آدم دیندار روزنی ایجاد میکنه با دیانت خودش، میان خودش و خداوند، در نتیجه میتوانه از انوار حق متنعم و برخوردار باشه. حالا هرچه دیندار تر، برخوردار تر. بنابراین دین یک مجموعه آموزه ها و تعلیماتی است که وقتی آدمی به کار میبنده، راه روزنی میان او و خداوند ایجاد خواهد شد. ارسله به دین، فرستاد او را همراه با دین، به دین المشهور. مشهور از شهر، شهر یعنی آشکار شدن، آشکار کردن، مشهور یعنی آشکار. به شمشیری هم که از غلاف بیرون میاد تعبیر به شهر میکنند، شهر سیفه، یعنی شمشیرش از غلاف بیرون کشید. به افراد مشهور هم که مشهور گفته میشه به همین دلیل هست، چون اینا در میان یک جمع و جماعتی آشکارند، دیده میشند، درست مثل شمشیری هستند که از غلاف جامعه بیرون کشیده شده باشند. ارسله به دین المشهور، فرستاد او را همراه با یک دینی که اون دین آشکار است، یعنی روشن است، یعنی به راحتی دیده میشه، به راحتی فهمیده میشه، پوشیده نیست، پیچیده نیست، معضل و مغلق و بقرنج نیست. واقعا تعلیمات دینی هم اینطوره دیگه، خیلی روشنه. ببین میگه ادفع بالتی هی احسن السیئه، بدی رو دور کن. برخلاف ماها که یه بار عرض کردم، ماها بد رو دور میکنیم. ما وقتی بچه هامون خطایی میکنن، سیلی میخوابونیم توی صورتشون. با چی برخورد کردیم؟ با بد. قرآن میگه با بد برخورد نکن، سیلی نزن، با بدی برخورد کن، یعنی با اون لغزش و با اون خطای او بنشین، فکر کن، مطالعه کن، مشاوره بگیر، بگو بچه من یک چنین خطایی، یک چنین لغزشی مرتکب شده، چجوری ازش دور کنم؟ این دور کردن بدی است و قرآن میگه بدی ها رو دور کن. درست مثل کلبه تاریک، کلبه تاریک چون تاریکه بده، بدیش چیه؟ تاریکی. حالا یه وقت یه کسی میاد یه کلبه رو چون تاریکه در هم میکوبه، این برخورد با بده. یه وقت نه، میره یه شمعی فانوسی میاره میگذاره درون این کلبه، این برخورد با بدیه. ما باید با تاریکی برخورد کنیم، نه با تاریک. قرآن میگه با تاریکی برخورد کن. برخوردش هم اینه که ضدش رو بیاری دیگه، روشنایی رو بیاری. در یه جایی میگه، میگه یدرعون بالحسن السیئه، اولیاء خدا، مردان حق، هنرشون همینه دیگه، به وسیله خوبی ها بدی ها رو از بین میبرند. چون بدی فقط و فقط با خوبی از بین میره. درست مثل لیوان آبی که نصفش آب باشه، نصفش خالی باشه. البته خالی نیست، اون نصف خالی شما خالی میبینی، وگرنه پر هست از هوا. خب این هوا رو شما میخوای از این لیوان بیرون کنی، چگونه ممکنه؟ با آب. هر چه درون این لیوان آب بریزی و اون رو پر و پرتر کنی، اون هوا از درونش خالی میشه. تنها راهش هم همینه، هیچ راه دیگری هم نداره. خوبی مثل آبه، بدی مثل هواست. چطور هوای لیوان با آب از بین میره؟ بدی هم در وجود آدم ها با خوبی از میان خواهد رفت. خب اینا خیلی روشنه. این دین، این تعلیمات، این آموزه ها خیلی آشکار و روشنند. میگه خداوند پیامبر رو با یک چنین دین و آیینی، با یک چنین تعلیمات و آموزه های روشنی فرستاد. و القلم المعثور، قلم یعنی نشانه، به پرچم هم که قلم گفته میشه، چون نشانه است دیگه، پرچم یک سرزمین نشانه اون سرزمین. و القلم المعثور یعنی ارسله بالعلم المعثور، فرستاد او را همراه با نشانه، نشانه ای که المعثور، معثور از اثر، اثر یعنی روایت کردن، نقل کردن، یه معناش اینه. معثور یعنی روایت شده، حکایت شده، نقل شده. فرستاد پیامبر را همراه با نشانه ای حکایت شده، روایت شده. پیامبران پیشین، کتاب های پیشین، پیشا پیش نشانه هایی از آخرین کتاب و آخرین پیامبر داده بودند که پیامبری خواهد آمد که بعد از اون پیامبری نخواهد بود. نشانه هاش این است و کتابش هم یک چنین نشانه هایی داره و امیرالمومنین به همین ماجرا اشاره میکنه. خداوند فرستاد او را، یعنی پیامبر را، همراه با نشانه هایی که پیشا پیش روایت شده بود، حکایت شده بود. والکتاب المسطور، باز ارسله بالکتاب المسطور. کتاب یعنی کتاب که معنای لطیفش هم میشه نامه دیگه. مسطور از سطر، سطر به معنای نوشتن، مسطور یعنی نوشته شده، نگاشته شده. و فرستاد او را همراه با کتابی، کتابی که مسطور است، نوشته شده است. حالا ممکنه شما بگید مگه ما کتاب نانوشته هم داریم؟ بله، همه عالم کتاب حق تعالی است. شما هر چی میبینی یه کتابه، یه درخت یه کتابه، یه عالم حرف داره. حالا سعدی که بالاتر از این میگفت، گفت هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. هر برگ برگ درخت که میبینی یک دفتره، یک کتابه، اونتا نانوشته است. کتاب مستور نیست، کتاب مصوره، قرآن مصوره. ولی قرآنی که پیامبر آورد، کتابی که پیامبر به همراه داشت، مستور بود، نوشته بود. البته یک اشاره هم میتونه باشه به کتاب‌های آسمانی پیش از اون، کتابی که به عیسی علیه السلام نسبت میدن انجیل. خب این انجیل مستور نبود، نوشته شده نبود، همراه با یک کتاب مستور نیامد. 200 سال بعد حواریون، یعنی کسانی که او رو دیده بودن، درک کرده بودن، با واسطه بی واسطه حرفهای او رو یک جا جمع کردن، سلایق خودشون هم قاطی کردن، اسمش گذاشتن انجیل. همینطور عهد عتیق، کتاب موسی 800 سال بعد مستور شد، برخلاف قرآن کریم. والکتاب المسطور. حالا این کتاب رو در ادامه توصیف میکنه، و نور ساطع، یعنی ارسله به نور ساطع. نور، نور، روشنایی. ساطع از سطوع، سطوع به معنای انتشار یافتن، ساطع یعنی انتشار یابنده. فرستاد همراه با او یک نوری که ساطع است، یعنی همواره در حال انتشار است، انتشار یابنده است. درست به سنگریزه‌ای که شما میاندازه توی استخر، دایره کوچکی ایجاد میکنه، بعد این دایره کوچک بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه، تمام سطح استخر رو میپوشانه. میگه خداوند با او همراه کرد کتابی که نور بود و این نور هم ساطع، انتشار یابنده بود، یعنی مدام در حال انتشار و دامنه و دایره اون مدام بیشتر و بیشتر. اسم این کتاب هم نور میگذاره، چون بالاخره همونطوری که دیدن نیاز به نور داره، شما اگر چشمت چشم عقابی هم باشه نمیتونی ببینی مگر اینکه پای نور در میان باشه. خب چشم دل، چشم باطن هم همینطوره، اونم بدون نور امکان نداره شما ببینید. خب نوری که برای این چشم لازم بود، خورشید، ماه، فانوس، شمع، نوری که برای چشم باطن لازم بود، قرآن کریم. چطور بدون نور آفتاب شما دنیای پیرامون خودت درک نمی کنی؟ همینطور بدون نور قرآن هم دنیای معنا و معنویت رو درک نخواهی کرد. لذا تعبیر به نور می کنه. و ضیاء اللامع، باز توصیف دیگری. ضیاء از ضو، ضو به معنای نور، منتها نوری که از چیزی متصاعد میشه. لامع از لمعان، لمعان به اون نوری گفته میشه که در نهایت توازن و تناسب باشه، ملایم، آرام، به گونه‌ای که وقتی بهش خیره میشی چشمان شما خسته و آزرده نمیشه، برخلاف نور آفتاب که لامع نیست، شما نمیتونی به خورشید زل بزنی و نگاه کنی. میگه این نور قرآن نور لامع، مثل نور ماهه، یعنی کسی از این نور خسته نمیشه، آزرده نمیشه. خب این قرآن با این ویژگی ها آمد، ازاحتن لشبهات، ازاحه از زیح، زیح به معنای دور شدن، ازاحه یعنی دور کردن، ازاحتن لشبهات، در حالی که دور کننده است شبهات را، یعنی شک و شبهه هایی که به جان آدمی میفته، این قرآن اون شک و شبهه ها را از بین میبره. مثلا شک در باب خداوند، آیاتی داره که به وسیله اون آیات این شک را از دل و ذهن شما دور میکنه. شک در باب مثلا قیامت، این که واقعا قیامتی هست نیست، میتونه باشه نمیتونه باشه، با یک آیات بسیار ساده و روشنی بیان میکنه. در یه جایی میگه ان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید. میگه اگر میخوای تعجب بکنی از سخنان این مردم تعجب کن. میگن آیا وقتی که ما مردیم و خاک شدیم دوباره زنده میشیم؟ عجبا، خیلی حرف عجیبیست. اونم از این آدم ها، آدم هایی که خودشون میدونن یه روزی خاک بودن و ما اینها رو از همون خاک آفریدیم، الان شک میکنن، تردید میکنن، میگن مگه میشه؟ خب اگه نمیشد که نمیکردیم. تازه بار اول که دشوارتر از بار دوم هست، ما بار اول توانستیم که هیچ اثری از شما نبود، حالا که یک اثرکی هست، بالاخره یک استخوان پوسیده ای هست، یک استخوان خاک شده ای که هست، که این که باید خیلی آسان تر باشه. با همین عبارات روان، با همین عبارات روشن، گاهی آدم رو میبره کنار مزارع، باغات، میگه نگاه بکن این درخت رو میبینی، اون بوته گل رو میبینی، خب اینا یه روزی خاک بودن، خاک مرده است، درخت زنده است، گل و گیاه زنده است، ما مرده رو زنده کردیم، خب تو هم یک روزی مرده خواهی بود و از مرده تو زنده خواهیم ساخت. ازاحتن لشبهات و احتجاجن به سیاد، احتجاج از حجت، حجت یعنی دلیل، احتجاج یعنی دلیل آوردن، و احتجاجن بل بینات، به با بینات، جمع بینه، بینه یعنی چیزی که خیلی روشن باشه، میگه قرآن در حالی است که دلیل می آورد. به وسیله چی؟ به وسیله چیزهای بسیار بسیار روشن پیش با افتاده. مثلا میگه ارباب المتفرقون خیرم الله الواحد القهار. خودت بگو آدم بله قربان گویی یک نفر باشه بهتره یا بله قربان گویی ارباب های مختلف با سلایق و عقاید مختلف؟ کدامش؟ به همین روشنی دلیل میاره که خدا رو بردار، بقیه رو رها کن، به نفعت، آسودگی و آسایش تو در اینه. بابا بچه هم وقتی میخوان بادبادکشون هوا کنن به یه نخ میبندن، به چند تا نخ نمیبندن. قرآن میگه واعتصموا بحبل الله، شما هم خودتون رو به یه نخ ببندید، اونم به نخ خدا که همین آیات الهی باشه، همین قرآن کریم باشه. مگه نمیخواد اوج بگیرید، نمیخواد بالا برید؟ راهش همینه. و حافظم خوب گرفت که گفت مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و سر طره یاری گیرند. تحذیرن بالآیات، و این در حالی است که این قرآن تحذیر است. تحذیر به معنای برحذر داشتن، تحذیر است یعنی کارش برحذر داشتنه. به سبب آیات، یک مجموع آیاتی، یه آیاتی در قرآن هست که انسان رو برحذر می‌داره نسبت به اعتقاد داشتن به یک اموری. مثلا میگه لا یغرنکم بالله الغرور، مبادا غرور، اون فریبنده که شیطان باشه، شما رو به وسیله خداوند فریب بده. مبادا. چطور؟ میاد میگه ببین خدا ارحم الراحمینه، خدا اکرم الاکرمینه، این جهنم و دوزخ و اینا همه شعره، اینا رو بریز دور. این حرف هست که آخونده داره بود. نه، خدا دریای رحمت. خدا میگه مبادا بعضیا شما رو به وسیله من فریب بدن که من دریای رحمتم هستم. ولی مثل دریای مدیترانه، دریای مدیترانه زیبایی های خودشو داره، جلوه های خودشو داره، هوای لطیف خودشو داره. ولی چه کسانی از اون جلوه ها، زیبایی ها و هواهای لطیف برخوردار میشن؟ کسانی که کنار دریا باشن، در ساحل اون دریا باشن، نه در کویر لوت. خدا میگه من دریای مدیترانم. آره، هرچی شنیدی درسته، ولی تو وقتی میتونی برخوردار بشی، کنار من باشی و گناه تو رو از من دور میکنه، گناه تو رو از من دور میکنه. لا یغرنکم بالله الغرور، این تحذیر میکنه، برحذر میداره از یک چنین خیال و اندیشه پوچ و عبسی. و تخویفن بالمثلات، تخویف به معنای ترساندن. کار قرآن یکیش هم همینه، تخویف، ترساندنه. به وسیله مثلات، مثلات جمع مثله، مثله به معنای عقوبت، عذاب، کیفر. در قرآن یک عقوباتی آمده، عذابهایی آمده که نسبت به امتهای پیشین روا شده. میترسانه ما رو، میگه مواظب باشید، خون شما رنگین تر نیستا، ما همون بلاهایی که سر اونها آوردیم عیناً مثل همونها سر شما خواهیم آورد. ما اگر میگیم سر فرعون رو زیر آب کردیم، فرعون رو غرق کردیم، یعنی تو هم اگر فرعون بشی غرقت میکنیم، سر تو زیر آب میکنیم. حالا اون غرق در آب شد، تو غرق در مشکلات و بدبختی ها و نکبت ها خواهی شد. پس بترس. این بخش ها از آیات هم کارشون تخفیف است. ترساندن به وسیله مثلات، عقوبت هایی که مثل اونها، همانند اونها در گذشته نسبت به پیشینیان خطاکار صورت گرفته. خب انشاءالله که موفق و معید.